تلك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
نسیم رحمت
ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين
ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين
بسم الله الرحمن الرحیم با نام و یاد پروردگار عالمیان و سلام و درود خدمت شما شنوندگان محترم برنامه نسیم رحمت قسمت دیگری از این مجموعه برنامه تفسیری را آغاز می‌کنیم امروز طی این برنامه برانیم تا به ترجمه و شرح و توضیح آیات 91 تا 94 سوره مبارکه نحل بپردازیم اکنون به اتفاق هم به تلاوت این آیات شریفه گوش می سپاریم
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم و اوفوا بعهد الله اذا عاهدتم ولا تنقضوا الایمان بعد توکیدها وقد جعلتم الله علیکم کفیلا إن الله يعلم ما تفعلون ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون ولو شاء الله لجعلكم أمة أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسألن عما كنتم تعملون ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم صدق الله العلي العظيم.
شنوندگان محترم، در ترجمه و شرح آیات سوره مبارکه نحل به بخشی از تعلیمات اسلام اشاره کردیم. قرآن مجید در ادامه در آیه 91 این سوره مبارکه به بخش دیگری از مهمترین تعلیمات اسلام می پردازد. اما قبل از آن لازم است که شأن نزول این آیه شریفه را به عرضتان برسانیم. در آن هنگام که جمعیت مسلمانان کم و دشمنان فراوان بودند و امکان داشت بعضی از مؤمنان به سبب همین تفاوت و احساس تنهایی بیعت خود را با پیامبر بشکنند و از حمایت او دست بردارند، این آیه نازل شد و به آنها در این زمینه هشدار داد. آیه شریفه نخست می‌فرماید: و هنگامی که با خدا عهد بستی به عهد او وفا کنید و اوفو به عهد الله اذا عاهدتم. سپس اضافه می کند و سوگندها را بعد از محکم ساختن نقض نکنید ولا تنقضوا الایمان بعد توکیدها. در حالی که به نام خدا سوگند یاد کرده اید و خداوند را کفیل و ضامن بر سوگند خود قرار داده اید. وقد جعلتم الله علیکم کفیلا، زیرا خداوند از تمام اعمال شما آگاه است. ان الله یعلم ما تفعلون. مسئله ایمان جمع یمین به معنای سوگند که در این آیه آمده معنای وسیعی دارد که هم تعهداتی را که انسان با سوگند در برابر خداوند کرده شامل می شود و هم تعهداتی را که با تکیه بر قسم در برابر خلق خدا می کند و به تعبیر دیگر هر گونه تعهدی که زیر نام خدا و با سوگند به نام او انجام گیرد شامل این جمله می شود. و از آنجا که مسئله وفای به عهد یکی از مهمترین پشتوانه ها برای ثبات هر جامعه است، در آیه 92 نیز با لحن توأم با نوعی سرزنش و ملامت آن را دنبال می کند و می فرماید: و شما همانند آن زن سبک مغز نباشید که پشمهای تابیده خود را پس از استحکام وا می تابید. ولا تکونو کلتی نقضت غزلها من بعد قوت انکافا. این آیه اشاره به داستان زنی است از قریش به نام رائته در زمان جاهلیت که از صبح تا نیم روز خود و کنیزانش پشمها و موهایی را که در اختیار داشتند میتابیدند و پس از آن دستور میداد همه آنها را واتابند و به همین سبب به عنوان حمقا در میان عرب معروف شده بود. سپس اضافه می کند: در حالی که سوگند و پیمان خود را وسیله خیانت و فساد قرار می دهید برای این که گروهی جمعیتشان از گروه دیگر بیشتر است و کثرت دشمن را بهانه ای برای شکستن بیعت با پیامبر می شمرید. تتخذون ایمانکم دخلن بینکم ان تکون امتون هی اربا من امتن. آگاه باشید خدا فقط شما را با این وسیله آزمایش می کند. انما یبلوکم الله به. به هر حال خداوند نتیجه این آزمایش و آنچه را در آن اختلاف داشتید در روز قیامت برای شما آشکار می کند و پرده از روی اسرار دلها بر می دارد و هر کس را به جزای اعمالش می رساند. وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون. از آنجا که بحث از آزمایش الهی و تأکید بر ایمان و ادای وظایف غالبا این توهم را ایجاد می کند که مگر برای خدا مشکل است که همه انسانها را اجبارا به قبول حق وادار سازد، در آیه 93 این سوره مبارکه به پاسخ این توهم می پردازد و می فرماید: و اگر خدا می خواست همه شما را امت واحدی قرار می داد، ولو شاء الله لجعلكم امتا واحده. امت واحده از نظر ایمان و قبول حق، ولی بدیهی است این پذیرش حق نه گامی به سوی تکامل است نه دلیلی بر افتخار پذیرنده آن. لذا سنت خدا این است که همگان را آزاد بگذارد تا با اختیار خود راه حق را بپویند، ولی این آزادی به آن معنا نیست که از ناحیه خدا هیچ گونه کمکی به پویندگان این راه نمی شود، بلکه آنها که قدم در راه حق می گذارند توفیق خداوند شامل حالشان می شود و آنها که در راه باطل گام می گذارند از این موهبت محروم می شوند و به گمراهیشان افزوده می شود. لذا بلافاصله می فرماید: لکن خدا هر کس را بخواهد گمراه می کند و هر کس را بخواهد هدایت. ولکن یزل من یشاء و یهدی من یشاء. اما این هدایت و اذلال الهی هرگز از شما سلب مسئولیت نمی کند، زیرا گام های نخستین آن از خود شماست. به همین دلیل اضافه می کند: و شما به طور قطع در برابر اعمالی که انجام می دادید مسئولید و از شما بازپرسی می شود. ولتسألن عما کنتم تعملون. سپس برای تأکید بر مسئله وفای به عهد و ایستادگی در برابر سوگندها که از عوامل مهم ثبات اجتماعی است، در آیه 94 می‌فرماید: سوگندهایتان را وسیله تقلب و خیانت در میان خود قرار ندهید. ولا تتخذوا ایمانکم دخلا بینکم. زیرا این امر دو زیان بزرگ دارد. اول اینکه سبب می‌شود که گامی بعد از ثابت گشتن بر ایمان متزلزل شود. فتزل قدمم بعد ثبوتها. زیان دیگر این که و به سبب بازداشتن مردم از راه خدا آثار سوء آن را بچشید و برای شما عذاب عظیمی خواهد بود. و تذوق السوء بما صددتم عن سبیل الله و لکم عذاب عظیم. در حقیقت پیمان شکنی ها و تخلف از سوگند ها از یک سو موجب بدبینی و تنفر مردم از آیین حق و پراکندگی صفوف و بی‌اعتمادی می شود، تا آنجا که مردم رغبت به پذیرش اسلام نشان نمی دهند و اگر پیمانی با شما بستند خود را ملزم به وفای به آن نمی دانند و این خود مایه ناراحتی های فراوان و شکست و تلخ‌کامی در دنیاست و از سوی دیگر عذاب الهی را در سرایی دیگر برای شما به ارمغان می آورد. خب شنوندگان گرامی، به لحظات پایانی برنامه امروز نسیم رحمت که به ترجمه و شرح و توضیح آیات 91 تا 94 سوره مبارکه نحل اختصاص داشت رسیدیم. تا فردا و نسیم رحمت دیگر که به ترجمه و شرح و توضیح آیات 95 به بعد از این سوره مبارکه خواهیم پرداخت، همگیتان را به خدای بزرگ و منان می سپاریم. ربنا آمنا بما انزلت و اتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاهدین.
با اعلام ساعت 6:45 دقیقه دعوت میکنم شنونده برنامه ظهور آیه ها باشید. مدت این برنامه 10 دقیقه است.
ظهور آیه ها
و بالحق انزلناه و بالحق نزل.
روایتی از سبب نزول آیات قرآن کریم.
توحیدك قد اخلا قلبی من كل شریک یا ربی فبیوم لقائك لن اتلو الا آیات للحب.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه ظهور آیه ها. قرآن کریم از نعمت‌های بزرگ پروردگار عالمه که خدای تبارک و تعالی برای هدایت انسان نازل فرموده. البته این نعمت بزرگ در زمانی که نازل شد معجزه پیامبر اسلام بود به عنوان نخستین کارکرد خودش، که این کارکرد تا زمان ما هم به قوت خودش باقیه. یعنی همین الانم قرآن کریم معجزه پیامبر اسلامه و به عبارتی معجزه جاودانه و باقی پیامبر اسلام. در کنار اینکه قرآن کریم سند اعجاز پیامبر اسلام به شمار میاد، البته متکفل هدایت انسان و به ویژه پرهیزکاران هم هست، چرا که در جایی می‌فرماید هدل للناس و در جایی دیگه می‌فرماید ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین. این کتاب با این ویژگی‌ها و کارکردهای اعجازی و هدایتی قاعدتاً باید مورد استقبال انسان قرار بگیره. حالا چه می‌شود گفت درباره کسانی که با قرآن کریم مواجه میشن، از قرآنم بهره میگیرن، که متاسفانه بهره اونها بهره منفی است، بهره منفی. ما میبینیم که در سوره اسراء قرآن میفرماید که وننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین اما ولا یزید الظالمین الا خسارا. ظالمان وقتی که با قرآن مواجه میشن جز به خسارت وجودیشون افزوده نمیشه، که اینو ما میگیم بهره منفی. یکی از مصادیق بهره منفی تکذیب قرآنه، که قرآن کریم خودش در آیات 81 و 82 سوره واقعه میفرماید افبهذا الحدیث انتم مدهنون و تجعلون رزقکم انکم تکذبون. چرا شما رزق و روزی خودتون رو از قرآن کریم تکذیب قرآن قرار دادید؟ این استفهامیه که در حقیقت استفهام توبیخیه که قرآن کریم نسبت به مکذبان دارد. اجازه بفرمایید که با هم به سبب نزول این آیات توجه کنیم، بعد انشاءالله اگر که توضیحی لازم بود تقدیم شما خواهم کرد.
تاریخ نگاران آوردند که در راه بازگشت مسلمانان از تبوک به مدینه، بی‌آبی آنان را گرفتار تشنگی شدیدی کرده بود، پس پی یافتن آبی بودند که بتواند آن لشکر بزرگ را سیراب کند.
چه شد زهیر؟ آب پیدا کردی یا نه؟
در این بیابان حتی جرعه آب نیزیافت نمیشود.
بیگمان از تشنگی هلاک خواهیم شد.
چه میگویی سر؟ امیدت کجا؟
امید؟ تو با این خیال خام چند چاه و چشمه آب یافتی که من میابم؟
با این حیوانات زبان بسته چه کنی؟
ما حتی برای تر کردن لبهای خوش دیده خود نیز آب نداریم. آن وقت تو نگران این زبان بسته هایی؟
باید نزد رسول خدا برویم و دست به دامان او شویم.
آری چاره همین است. برخیزم. سعد، تو ما را همراهی نمی کنی؟
شما را به خدا بس کنید. او اگر می توانست تشنگی ما را رفع کند که تا کنون رفع کرده بود. شما بروید، من رنگ قدم برداشتن هم ندارم.
برویم عبدالله، برویم که از این مرد کاری جز استهزاء دیگران بر نمیاد. برویم.
چنان که مورخان آوردند، پس از اینکه همراهان رسول الله درخواست خود را با ایشان در میان نهادند، آن حضرت دست به دعا برداشت و دیری نپایید که باران رحمت الهی باریدن گرفت.
باران، این باران رحمت الهی است. خدا را شکر، کوزه‌های خود را پر کنید،
از خارا سیراب کنید.
دیدی سعد، دیدی به دعای رسول الله باران بارید؟
ای سعد اندیشان، بدانید که این باران به برکت طلوع انوا نازل شده است، نه دعای محمد.
چه میگویی سعد؟ انوا؟
آری انوا، یکی از همان ستارگانی که در فاصله های زمانی گوناگون در آسمان ظاهر می شوند و با ظهور هر یک از ستارگان باران می بارند.
لعنت خدا بر تو ای تاریک، حقیقت را می بینی آن را انکار می کنی؟
خود را زرد خاطر نکن زهر، این منافقان شیوه جز این ندارند.
لشکریان مسلمان که از این سخنان و اهانت به رسول خدا آزرد خاطر شده بودند، از آن حضرت خواستند تا پاسخ آن منافقان را دهند. اما آیات 81 و 82 از سوره مبارکه واقعه نازل شد و خود تکذیب آنان را نکوهش کرد.
ای کافران، آیا با این سخن باز انکار و نفاق می‌ورزید و به جای شکر تنها نصیب خود را در تکذیب آن قرار می‌دهید؟
أَفَبِهَذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُدْهِنُونَ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ.
خب دوستان عزیز، نمایش رو شنیدید و ارتباط اون رو با آیات 81 و 82 سوره مبارکه واقعه مشاهده کردید. من حالا برخلاف روشی که در این برنامه حاکمه و در اکثر موارد سعی میکنم که بر سبب نزولها صحه بگذارم و مناسبت اون رو با سیاق آیات توضیح بدم، اجازه میخوام بگم که درباره این جریانی که ما شنیدیم میشود شک کرد، تشکیک کرد و واقعا این داستان رو بی ارتباط دانست با آیات 81 و 82 سوره واقعه. ببینید، ما میتونیم گاهی اوقات در بعض از روایتهای تاریخی شک کنیم که به عنوان سبب نزول آیات در تفاسیر نوشته شده. علت این که ما معیارهای دیگری رو هم باید در نظر بگیریم. مثلا سوره واقعه در مکه نازل شده، یک سوره کامل مکیه، اما این واقعه‌ای که برای ما تعریف شد، این مربوط به جنگ تبوک، اعلام شد مسلمانان در برگشت از جنگ تبوک گرفتار بیابی شدن. جنگ تبوک مال سال 9 هجریه، اصلا مناسبت وجود نداره بین این مطلب و سوره واقعه که از سوره هایی که در مکه نازل شده. و نکته دوم، در سال 9 هجری بالاخره پیامبر سالهاست که با مردم از نظر خداشناسی و خداپرستیشون کار کرده، دیگه بعیده در اندیشه های مسلمانان کسانی باشن که حوادث طبیعی مثل نزول قرآن رو به بت‌ها نسبت بدن، به جای اینکه واقعا متوجه دعای پیامبر و اثر دعای پیامبر باشن. من به یاد سخنی از مرحوم علامه طباطبایی افتادم در کتاب قرآن در اسلام خودشون. ایشون میگوین خیلی از سبب نزول هایی که نقل میشه ذیل آیات قرآن کریم یک قصه و داستانیه که این رو مثلا فرض کنید صحابه های صدر اول تابعین اونها، متناسب با برخی از آیات قرآنی ذکر کردن و آیه و آیاتی رو مناسب اونها اعلام کردن. منظورشون اینه که در روایات مربوط به اسباب نزول جای شک و تردید و روایات ضعیف و روایات بعضن جعلی وجود داره و باید این دست از روایات رو به هر حال با اعتبار سنجی مناسب ما مطالعه کنیم، اگر قابل پذیرش بود که بپذیریم و اگر که قابل پذیرش نبود اونها رو کنار بگذاریم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
هو شافع ومشفع لمن اصطفى رب العرار حامل القرآن.
خداوند سبحان در آیات 16 و 17 سوره مبارک مریم سلام الله علیها می‌فرماید: در این کتاب مریم را یاد کن هنگامی که از خاندانش جدا شد و در مکانی شرقی قرار گرفت، آنگاه دور از دیگران برای خود پرده‌ای قرار داد، در این هنگام ما روح خود را به سوی او فرستادیم پس به شکل انسانی بر او نمایان شد. در تفسیر نمونه جلد 13 صفحه 32 آمده که تا اینجا داستان تولد حضرت یحیی علیه السلام مطرح شده و بعد رشته سخن را به داستان تولد حضرت عیسی علیه السلام و سرگذشت مادرش مریم می کشاند، چرا که پیوند بسیار نزدیکی در میان این دو ماجرا است. اگر تولد یحیی از پدری پیر و فرتوت و مادری نازا عجیب بود، تولد عیسی از مادری بدون پدر عجیب تر است. اگر رسیدن به مقام عقل و نبوت در کودکی شگفت‌انگیز است، سخن گفتن در گهواره آن هم از کتاب و نبوت شگفت‌انگیز تر است. به هر حال هر دو آیتی است از قدرت خداوند بزرگ، یکی از دیگری بزرگتر و اتفاقا هر دو مربوط به کسانی است که با هم قرابت بسیار نزدیک از نظر نسبت داشتند، چرا که مادر یحیی خواهر مادر مریم بود و هر دو زنانی نازا و عقیم بودند و در آرزوی فرزندی صالح به سر می بردند. همراه شما هستیم با تلاوت زیبای از شیخ محمد لیسی، آیات 16-21 سوره مبارک مریم سلام الله علیها به مدت 8 دقیقه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. فاتخذت